رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده های ارجمند، صبح شما بخیر و شادی باد و به مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اول این مجله را از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه برای شما من کیوم عرصی عطا معرفی میکنم
و من سید قاسم قیامپور هم برایتان سلام گرم عرض می‌دارم و هفته یک ساعتی آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز چهارشنبه 19 می سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است.
در دوشنبه ساعت این لحظه ها 6 صبح است و ابتدا باید همراه ببینیم که این ساعت ها در جهان چی می گذرد.
طرحی قدنامه آید به تحریم های نو علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد. این طرح از سوی 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان هماهنگ شده است. قدنامه نو از جمله تجدید تحریم ها علیه برخی از ساختارهای مالیوی و مؤسسه های ایرانی و همچنین تفتیش بین المللی کشتی هایی را که مال و مواد مربوط به برنامه هسته ایران را می برند در نظر دارد. این طرح به شورای امنیت سازمان ملل متحد یک روز بعد از آن پیشنهاد گردید که ایران برای تبادل سوخت هسته ایش در قلمرو ترکیه راضی شد. کشورهای غربی با این سازش با شبهه می نگرند و اظهار می دارند که آن برای اثبات اهداف صلح آمیز برنامه هسته ای ایران کافی نیست. ایران در تلاش دستیابی به سلاح هسته ای گمان بر می شود.
شبانه روز گذشته در افغانستان 7 نظامی نیروهای ناتو به هلاکت رسیدند. 5 سرباز آمریکایی و 1 پلکوونیک از کانادا بر اثر ترکش ماشین در کابل کشته شدند. این حمله منجر به هلاکت 18 نفر گردید و بیش از 50 تن دیگر جراحت برداشتند. باز 1 نظامی نیروهای بین المللی روز سه‌شنبه در جنوب افغانستان بر اثر انفجار مینه جان باخت. از آغاز سال در افغانستان 209 نظامی خارجی به هلاکت رسیدند.
فیصل شاهزاد که در تلاش حمله تروریستی در شهر نیویورک ابدار می شود، روز سه شنبه باری اول موردی بازپرسی در دادگاه قرار گرفت. دادگاه حکم نمود که این شهروندی پاکستانی اصل امریکا در محبس باقی بماند. شاهزاد در چند جنایت از جمله فعالیت تروریستی و تلاش استفاده از سلاح قتل عام متهم شود. در صورت ثابت شدن اتهام با او حبس ابد تهدید خواهد کرد. با اعتراف مقامات تفتیشاتی فیصل شاهزاد روز 1 می ماشینی حامل مواد ترکنده را در خیابان تایم سکویر نیویورک گذاشت. مواد ترکنده انفجار نشد. شاهزاد 2 روز بعد از کشف ماشین در حال بازداشت شد که میخواست به دبی پرواز کند.
پارلمان اوکراین با اکثری رای ها تصمیم رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ درباره اجازه ورود نظامیان خارجی به قلمرو کشور به خاطر برگزاری تمرین های حربی را پذیرفت. علیه این تصمیم فقط کمونیست ها آواز دادند. به اطلاع وزارت دفاع اوکراین، سال روان در کشور برگزاری بیشتر از 20 تمرین بین المللی با شرکت نظامیان اوکراینی به نقشه گرفته شده است. سال گذشته ورخوونای رد همین گونه قانونی از سوی رئیس جمهور وقت ویکتور یوشنکو پیشنهاد شده را رد کرده بود.
ادامه خبرها از بخش توجکی رادیوی آزادی. خبرنگار ایرانی اصلی امریکایی راکسانا صابری که 5 ماه را در محبس ایوین تهران سپری کرده بود، از رهایی آموزگار فرانسوی کلاتیل در رئیس از محبس اظهار خوشنودی کرد. خانم رئیس چون راکسانا صابری از سوی مقامات ایران در جاسوسی ابدار می شد و با پرداخت 285 هزار دلار امریکایی جریمه محکوم شد. آموزگار فرانسوی که در جریان تظاهرات ضد حکومتی بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران بازداشت شده بود، روز 16 می محبس را ترک نمود و به وطنش برگشت. رکسانا صابری با رادیوی فردا گفت که او از وضع کلاتیل در رئیس سخت نگران بود. کتاب رکسانا صابری با نام میان دو عالم که درباره ساختار عدلیه ایران و روزهای در زندان ایوین سپری کرده اش قصه میکند، چند پیش انتشار یافت.
کنیبک جورایوف رئیس دستگاه رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان از محبس رها شد و تحت حبس خانگی قرار گرفت. با اطلاع بخش قرغیزی رادیوی آزادی درباره حبس خانگی جورایوف، اخیراً دادگاه شهری بیشکک حکم صادر کرد. کنیبک جورایوف از ماه اکتبر سال گذشته تا روز 7 اپریل، تا روز تظاهرات مردمی که ضمن سرکوب کردن آن 87 نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند، رهبری ماموریت ریاست جمهوری را بر عهده داشت. او 29 اپریل دستگیر و به بازداشتگاه خدمات امنیتی ملی قرغیزستان انتقال داده شده بود. جورایف رسمان در سوء استفاده از مقام عیبدار می شود. روز دوشنبه رهبری پیشینی کاتبات ریاست جمهوری اکسانا ملوان نیز از محبس آزاد شد و حالا در حبس خانگی قرار دارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان و منطقه بود و با تفصیلات برخی از این خبرها ما شما را در ادامه مجله بامدادی نشر خواهیم کرد. و از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان شما می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم آگاه بشوید.
نشانه وبسایت ما در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org یا org و یا azadi.tg است. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رخدادهای عالم و تاجیکستان با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و کیومرس، پیش از اون که مجله رو ادامه میدهیم، بگوید که وضع هوا در دوشنبه چگونه است؟ آیا از دیروز که گفتی میگفتی هوا خیلی بارانی است، ابری است و باران باید ببارد، از دیروز فرقی میکند؟ و عموماً مرکزی هواشناسی درباره هوای امروز تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید خاسم، طوری گفتید هوای دوشنبه البته نسبت به یک روز پیش، نسبت به دیروز خیلی تغییر کرده است. حالا هوای اینجا کاملا صاف و بی ابر است، برعکس دیروز حالا هوا آفتابی است. اما مرکز آب و هواشناسی کشور باز هم میگوید که احتمال در ادامه روز در پایتخت کشور و همچنین در بعضی از منطقه ها از جمله در منطقه های رشت و ولایت بدخشان باران کوتاه مدت بارد. طبق اطلاع همین مرکز، هوا در پایتخت روزانه از 22 تا 27 درجه گرم شود. گرمی هوا در شهر کلاب تا 26 درجه، در شهرهای خوجند و قرغان‌تپه تا 30 درجه میرسد. حرارت هوا در شهر خوراقی ولایت بدخشان روزانه از 10 تا 18 درجه و در وادی رشت باشد از 18 تا 20 درجه گرم خواهد شد.
تشکر کیومرس، با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم. و حالا شنوندگان ارجمند، چشم اندازی به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی در شهر دوشنبه ادامه می‌یابد. آیا این سازمان در حل مشکلات آسیای مرکزی سهم خواهد گرفت؟
تهران را مجازات نو انتظار است. طرح قطعنامه آید به تحریم‌های نو علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد.
و در جستجوی پسر، مادران جوانان بازداشت شده آمریکایی برای رهایی آنها راهی تهران می‌شوند. سرخط چند گزارشی بود که در مجله خبری تقدیمتان خواهد شد. و اما در کلبر دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره‌ور می شوید. امروز در شهر دوشنبه نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی ادامه خواهد کرد. دیروز در این نشست رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان سخنرانی کرده بود. و کیومرس، آیا می شود که به طور مختصر مهمترین نکته های این سخنرانی را یادآور شویم؟
بله بله، چرا نه سید قاسم. اولا امام علی رحمان اعلام داشت که در آغاز این جلسه اعلام داشت که سازمان کنفرانس اسلامی میتواند در جلوگیری از تهدیدهای نوی جهانی نقش ارزشمند داشته باشد. در این زمینه او از تاثیر بحران اقتصادی جهان، امنیت جهانی و مسائل مربوط به عراق و فلسطین و افغانستان تاکید کرد. ثانیا، رئیس جمهوری تاجیکستان به کمرنگی نقش این سازمان در حل مسائل جهانی نیز اشاره نمود. خوب، البته دیگر نکته های جالب هم بودند در این سخنرانی و ما سید قاسم میخواهم حالا بیشتر روی مسائل تمرکز کنیم که در محور سخنرانی های دیروزه و احتمالاً بحث های امروزه قرار خواهند داشت. یکی از آنها این توانمندی های سازمان کنفرانس اسلامی در حل مشکلات عمده کشورهای آسیای مرکزی است. ضمن باید گویم که بار اول مشکلات ویژه آسیای مرکزی به طور خیلی وسیع در روزنامه این نشست جایگاه خود را پیدا کرده است.
بله، خوب، جریان همایش را همکاری ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیل نظاره میکرد. و حالا بیاید همراه برداشت او را از بحث و بررسی های روز اول نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بشنویم.
موضوعی محوری مطروحه در اجلاس 37 وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی تامین امنیت و صلح در کنارهای کشورهای عضو این سازمان است و رئیس جمهوری تاجیکستان با عنوان رئیس ریاست دوری این سازمان در این اجلاس نقش این کنفرانس در تامین امنیت را کمرنگ تلقی کرد. جناب رحمان در این باره گفت:
حالا مردمی از اذیت کشیده عراق آرزومندی حیاتی آرام و آسایشته و استقرار هر چی زودتری و یعنی خواهشمندی زندگی عادی انسانی است که در این جاده نقش سازمان ما می تواند فعالتر و موثرتر باشد. مشکلات طولانی مردم فلسطین که زیاده از نیم عصر از دولت خود محروم و قسمتی زیادش در غریبی عمر بسر می برد، از جانب همه گونه میانه روها موضوعی بررسی می باشد، ولی نقش سازمان کنفرانس اسلامی در حل چنین مسئله حیات اسلام صرف نظر از نشست ها و همایش های مختلف هنوز قاطع و حل کننده به نظر نمی رسد.
به همین دلیل است که برخی از کارشناسان این سازمان را یک سازمان ضعیف جهانی با پتانسیل قوی خواندند. به گفته عبدالله رهنما تحلیلگر منطقه، دلیل ضعیفی این سازمان در وجود مخالفت‌های سیاسی و فرهنگی و مذهبی در داخل کشورهای اسلامی است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در این اجلاس به این نکته تاکید کرد که تنها یکدیگر فهمی و وحدت می‌تواند این سازمان را به هدف اساسی خود برساند. جناب رحمان افزود:
جامعه جهانی را، جامعه اسلامی را تنها همکاری، تنها وحده، تنها همدیگر فهمی و کمک به یکدیگر، همچنانی که فرمودن مؤمن برادر مؤمن است، این را باید پیشتر نماییم و این آینده ما را درخشان می سازد.
محمد محمود بن لوت سفیر دولت مالی در کنفرانس اسلامی نیز به همین نظر است و در گفتگو با رادیو آزادی گفت که صلح و امنیت مهمترین چالش برای جامعه جهانی و اسلام است، زیرا بدون صلح و تامین امنیت رشد نیز به دست نخواهد آمد. محمد محمود بن لوت افزود:
We need peace, we need development, there is no development.
صلح و امنیت بدون تحریزی و تصویب یک برنامه استراتژی مشترک به دست نمی آید و اجرای این برنامه استراتژی در صورت ممکن خواهد بود که میان کشورهای اسلامی وحدت و یکدیگر فهمی باشد.
And no nation can resolve its security problem unilaterally.
با گفته عادل احمدوف عضو پارلمان قزاقستان، وجود اختلاف نظرها میان کشورهای اسلامی مشکل اصلی این سازمان است. جناب احمدوف افزود:
разные течения есть, каждая страна от кого-то зависит в чём-то.
در سازمان کنفرانس اسلامی جریان‌های مختلف وجود دارد، به این دلیل که هر یک کشور در بخش نیازمند کشور دیگر است، ولی ما نباید به روابط برخی از کشورهای عربی با غرب دخالت کنیم. ولی مسلم است جایی که هدف این سازمان تأمین امنیت است، باید سخن رهبران کشورهای عضو از عملشون فرق نکند.
این در حال است که به گفته برخی از کارشناسان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در حل قضیه خاورمیانه، موضوع عراق و افغانستان نظر یکسان ندارند و برخی از کشورهای توانای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به قطب‌های مختلف سیاسی در جهان نظر میکنند. برای مثال در حل مسائل مبرم بین المللی عربستان سعودی و قطر به آمریکا رو می‌آورد، ایران به روسیه و چین و مصر در این لحظه به سوی غرب اشاره میکند. ذوالفقار مایلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود در رابطه با توانمندی های سازمان کنفرانس اسلامی در حل مشکلات جهانی در پس منظر نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو این سازمان در شهر دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مجله خبری را با گزارش های بین المللی پی میگیریم و مهمترین خبر این ساعت البته ارائه طرح قطعنامه آید به تحریم های نو علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این طرح از سوی 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان هماهنگ شده است.
طوری در بخش خبری هم گفتیم طرح قطعنامه نو از جمله تشدید تحریم ها علیه برخی از ساختارهای مالیوی و موسسه های ایرانی و همچنین تفتیش بین المللی کشتی های را که مال و مواد مربوط به برنامه هسته ای ایران را میبرند در نظر دارد. ضمناً این طرح با شروع امنیت سازمان ملل متحد یک روز بعد از آن پیشنهاد گردید که ایران برای تبادل سوخت هسته‌ای‌اش هم در قلمروی ترکیه راضی شد. و ما به نظر میرسد که کشورهای غربی به تطبیق این سازش باور ندارند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر نیویورک.
طرح خطنامه تجدید تحریم ها علیه ایران امروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد شد. از این پیش هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا گفت که قدرت های جهانی در مورد پیشنویس این خطنامه به توافق رسیدند. او به سنات اطلاع داد که توافق بعد از یک ماه گفتگوهای فعال پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد امریکا، بریتانیا، چین، فرانسه و روسیه با علاوه آلمان به دست آمد.
We have reached agreement on a strong draft with the cooperation of both Russia.
ما درباره پیشنویسی شدید قدنامه در همکاری با روسیه و چین به توافق رسیدیم. ما به نقشه گرفتیم که این پیشنویس رو امروز در شورای امنیت به همه اعضای سازمان ملل متحد برسانیم.
That draft resolution to the entire Security Council today.
این اعلامیه در حال صدا داد که یک روز پیش ایران با میانجیگری ترکیه و برزیل راضی شد که 1500 کیلو اوران غلیظ خود را برای حفظ مراقبت به ترکیه فرستاد و در عوض سوخت غنی شده هسته‌ای دریافت کند. کاخ سفید گفته است که این سازش جامعه بین‌المللی را قناعتمند نکرده است و به شرطهایی که در نزد تهران گذاشته شده بود جوابگو نیست. پنج عضو دائمی شورای امنیت با علاوه آلمان یک سال قبل پیشنهاد کرده بودند که تهران اورانیوم غلیظ خود را برای کارکرد با روسیه و فرانسه فرستاد و در عوض برای ریاکتور اتمی تهران سوخت هسته‌ای دریافت کند. ایران اول به این پیشنهاد راضی شد اما بعداً آن را رد کرد. سازشنامه با ترکیه و برزیل بدون شرکت آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای حاصل شد و از این رو کشورهای غرب به آن با شبهه می‌نگرند. غرب ادعا دارد که تهران میخواهد به تولید سلاح هسته‌ای دست یابد اما ایران این را قطعیان رد میکند. خانم کلینتون به زیرکمیس سنات گفت که واقعا برآوردن مقدار بزرگی اورانیوم غلیظ از ایران گامی مثبت خواهد بود اما آمریکا و شریکانش را انعکاس نشدن بعضی موضوعهای مهم در این سازشنامه عمیقا نگران کرده است. علاوه بر این تهران روز دوشنبه اعلام داشت که به غنی‌گردانی اورانیوم تا به سطح 20% در داخل کشور ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه امریکا این اظهارات را نقض آشکار عهده‌داری های بین المللی نامید. تاکید نمود که دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه هم اخیراً نگرانیش را از برنامه غنی‌گردانی اورانیوم تهران اظهار کرده است. کاخ سفید بیش از یک سال تلاش کرد تا رهبران کشورهای جهان را برای تجدید تحریم ها علیه ایران در واکنش به سرپیچ‌هایش آید به قطع برنامه هسته‌ای مطمئن سازد. روسیه و چین که با ایران رابطه های خوب اقتصادی دارند با اعمال تحریم های نو مخالفت میکردند ولی ماه های آخر به نظر می رسید که آنها نیز از امکان تبدیل ایران به قدرت نو هسته‌ای نگرانند و از این رو از طرح قطعنامه نو شورای امنیت سازمان ملل متحد پشتیبانی کردند. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
ایرای طرح قطعنامه آید به تحریم های نو علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد.
شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور می شویم که این و دیگر مطالب برنامه در سامانه اینترنتی ما هم قابل دریافت است. www.azadi.org و یا www.azadi.tj. خوب حالا یک ترانه تقدیم می شود و سپس منو کیومرث شما را با سرخط گزارش های بعدی مجله خبری آشنا خواهیم کرد.
خیالی تو
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محوره هود برد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tg قابل دریافت است. و حالا شنوندگان ارجمند سرخطی باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. در جستجوی پسر، مادران جوانان بازداشت شده امریکایی برای رهایی آنها راهی تهران می شوند.
آیا از خروج مریضی فلج اطفال در تاجیکستان جلوگیری شده است و چرا درباره مبتلایان قربانیان این مریضی ارقام گوناگون نشر می شود؟
و چرا نویسنده قادر رستم کتاب تازه نشر خود را چایخانه راحت نامگذاری کرده است؟ مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیومپور و همکارم کیومرسی عطا بر دوش داریم. امروز چهارشنبه 19 می سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3:22 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 6:22 دقیقه سحر.
و در ادامه برنامه باسم از موضوع ایران و اما در رابطه به سرنوشت نوروشن سه جوان آمریکایی که چند ماه باز در یک محبس در ایران به سر می‌برند. آنها هنگام کوهگردی در عراق اشتباهاً وارد قلمرو ایران شدند و مقامات این کشور آنها را باشد در جاسوسی گمان بر می‌کنند.
دعوت‌های رسمی و غیر رسمی برای رهایی جوانان آمریکایی بی‌نتیجه انجام یافتند و اکنون مادران آنها تصمیم گرفتند که به تهران بروند و برای آزاد کردن جگربندهای خود تکاپو نمویند. توجه کنید به گزارش همکارمون ساجده میرزا.
مادران سه شهروند امریکا که فرزندان آنها سال گذشته با اتهام جاسوسی از جانب ایران بازداشت شدند، به خاطر بازپس گرفتن آنها عازمی تهران شدند. این هر سه بازداشت شده، سارا شورت، شین باور و جوش فتل، ماه ایول سال گذشته هنگامی به گفته مادران سیاحت در مرز بازداشت شدند. ایران آنها را به ورود غیرقانونی به مرزهای کشورش و رابطه با خدمات جاسوسی متهم کرد، اما رسما به آنها هیچ جرم اعلان نکرد. مادران این سه بازداشت شده میگویند در طول 10 ماه گذشته آنها با فرزندان خود تنها یک دفعه ماه مارس توسط تلفن صحبت کردند. حالا که تهران به آنها وعده تامین روادید کرده است، مادرها به امید همایش با فرزندان و بازگشت به سلامتی آنها به ایران سفر دارند. نورا شورت، مادر سارا شورت، به خبرگزاری رویترز گفت با آنها اطمینان خاطر دادند که حتما با فرزندان ملاقات میکنند.
به ما اطمینان خاطر دادند که بچه هایمون را خواهیم دید. من اطمینان دارم که این اتفاق واقعی است. هدف اصلی سفر ما هم همین است. اما بالاتر از این، طوری شما می فهمید، ما برای آزادی آنها تلاش خواهیم کرد.
از بس که واشنگتن و تهران با هم روابط دیپلماتی ندارند، سفر مادرها به تهران از جانب مقامات شویتسریا طرح‌ریزی شد. دیپلمات‌های شویتسریا که هر سه بازداشت شده را ماه گذشته دیده بودند، میگویند سارا شورت از بیماری زنانه و باویر از درد معده اذیت می‌کشند. بازداشت این سه تن روابط به این هم پیچیده آمریکا و ایران را باز هم پیچیده‌تر کرد. واشنگتن اتهام جاسوسی علیه شهروندان خود را رد کرد و طلب نمود که آنها عاجلاً آزاد کرده شوند. مادر باویر سیندی هیکی گفت بچه ها نباید همچون سلاحی سیاسی استفاده شوند.
مقامات ایران با ما گفتند که با ما بر پایه شرایط انسان دوستانه ویزا می دهند. این باید با سیاست مخلوط نشود. ما در این موضوع معتقدیم.
This shouldn't be tied up in politics. We feel very strongly about that.
در اظهاراتی که مادران جوانهای بازداشت شده پخش کردند گفته می شود که امیدوارند مقامات ایران مادران را به حضور بپذیرد تا آنها بتوانند موضوع آزادی فرزندان خود را با مقامات تهران مطرح کنند. این کابوس خیلی طولانی بود، میگویند آنها و می افزایند 8 ماه زندان حتی برای عبور کننده های غیر قانونی مرز نیز مجازات کافی است. اما آنها این احتمال را که امکان دارد به آمریکا به شین و سر و جوش برگردند نیز ساقط نمی کنند. در چنین حالت میگویند مادران این غمی خواهد بود که باری آن را هیچ مادری در دنیا نمی تواند بکشد و ما کاملا شکسته خواهیم شد. پایان اقتباس.
تصمیم مادران سه جوان آمریکایی برای سفر به تهران به خاطر از محبس رها کردن جگربندهایشان.
دور نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
www.azadi.org یا azadi.tj این وبسایت رادیو آزادی است. در تاجیکستان دوره دوم امکانی اطفال به خاطر جلوگیری از بروز مریضی فلج کودکان شروع شد. به اطلاع مقامات بهداشتی کشور تا به امروز بیماری 85 نفر دقیق شده است و نمونه های 400 بیماری دیگر برای تشخیص به پژوهشگاه پلی‌امیلیت شهر سن پترزبورگ روسیه فرستاده شده است.
و اما سازمان جهانی بهداشت در رابطه با مقیاس این مریضی در تاجیکستان اطلاع دیگر دارد و میگوید که بیماری 106 نفر تصدیق شده و 12 طفل تاجیک بر اثر این مریضی از عالم درگذشتند. مقامات حفظ صحت تاجیکستان درباره تلف یافتن فقط یک کودک خبر دادند.
چرا در رابطه با بیماری فلج اطفال در تاجیکستان اطلاع گوناگون نشر می شود؟ همکاری ما حرمگل قادر در یک صحبت تلفنی با معاون وزیر تندرستی تاجیکستان اعظم میرزایف از او قبل از همه پاسخ این سوال را جویا شد.
عموما این بیماری فلج شدید کناره ما میگیم، یک چیزی یادآوردن در کار که جمهوری تاجیکستان مدت 13 سال اخیر این بیماری به قید گرفته نشده بود و تای سالهای اخیر ما فقط اویدی بیماری های فلج کناره دیدبانی اپیدمیولوژی میگذرانیدیم و هر سال در جمهوری تعداد 30 تا 40 نفر بیماران گرفتار این بیماری میشدند. ما در اول سال 2010 نگاه کردیم که تعداد همون بیمارانی که به بیماری فلج کناره گرفتار میشن زیاد شده است و از ماه مارس تاس کرده ما گردش خانه به خانه را تشکیل کردیم و در ردیف همه این تشخیصاشون به شهر مسوا با انستیتوت پلیومیلی روانه کردیم و وقتی که ما نتیجه های اونا رو گرفتیم نتیجه معلوم گشت ویروسی پلی ویروسی نمود یگی که از هندوستان به هندوستان تعلق دارد در بین بیماری ما گردش دارد و بیماری ها را آورده ایستاده. از همین لحاظ ما پیش از همه به تشکیلات جهانی تندرستی مراجعه نمودیم ویدی کمک رسانیدن و علاقه ماه اپریل با جمهوری تاجیکستان جدا از 1,960,000 دوز وقتی وارد کرده شد با مقابل پولیو ویروس نمودیک و ما قرار دادیم که کودکان تا سن 6 ساله را در 3 دوره با این تامین کنیم.
به سبب های خروج همین بیماری در وقت مثلا در سن کودکی ام نگذراندن است یا اینکه به واسطه مواد غذایی است یا دارویی که طور گفتید از وایو هندوستان مو ویروس هست از این پیدا شده است؟
البته هستن نفران هستن کودکانی که تری وقت این نگرفته میمونند. این سببش پیش از همه این چی مهاجرت داخلی کشور و چی مهاجرت بیرون از کشور است و یک قسمت از همین بیماران قسمت از همین کودکان سال از سال یک ویز معینه با این برا فرا گرفته نمیشن و اینها در خروج کردن این بیماری ها البته رول کلون ها میبودن برو که اونها مسئولیت مقابلیتی در جد این بیماری ندارن. این یکم. دویم این که وقتی که این ویروس دریافت شده معلوم کرده شد معلوم شد که این ویروس از هندوستان از جمهوری تاجیکستان آمده است از یک شتت هندوستان و این جرانی قید کردن لازم است که حاضر بسیار تاجران ما گردش میکنن بسیار نفران هستند که از هندوستان به اینجا میرن دانشجویان هستند ممکن از احتمال دور نیست که در بین آنها یگان حامل این ویروس بود و این سبب پیدایش این اوجگیری این بیماری در داخل کشور شد.
مدام این سرایت شوی است یعنی که از یک بیمار از یک کس به کس دیگر پس میگذرد این بیماری؟
البته این بیماری ویروسی است و اوجگیری و از احتمال دور نیست. راه های گذرش این با دهان افتیدن اون اخلاق هست و اون شخصان میتوانند که انسان های باشند که فقط حامل باشند یعنی که نسیتل این ویروس باشند خودشان در اصل سلامت هستند لیکن این ویروس ها اخراج میکنند و مدت 3-6 ماه حتی و هستند نفرانه که هم بیمار میشند و هم این ویروس ها اخراج میکنند. بعد ویروس در طبیعت و مطابق قطع کلان دارد مثلا میتواند که در مواد های خوراکه از 1-6 ماه زندگی کند.
نفرهایی که به این بیماری علاقه گرفتار شدن راهی نجات یافتن صحت شدن هست پس؟
متاسفانه شخصانی که به این بیماری اگر گرفتار شده باشند در اگر نمودی فلجی این بیماری به خیر گرفته شده باشد بعضی نشانه های فلجی در اینها میموند باقی میموند.
گفتگوی بود با آزمیر زایف معاونی وزیر تندرستی تاجیکستان در رابطه با چاره‌های بهداشتی علیه خروج بیماری فلج کودک در کشور.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هاد برد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلیت.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و اکنون از رخدادهای منطقه‌ای. سازمان‌های غیر دولتی قرغیزستان هر چه زودتر قانونی کردن حکومت موقت و برگزاری انتخابات را طلب کردند. آنها میگویند که این کار برای هر چه زودتر بیرون شدن از بحران فعلی در کشور ناگزیر است.
در همین حال طلب های استرداد رئیس جمهوری برکنار شده قرمانبیک باقیف با کشور هرچی بلندتر صدا می دهند. اخیراً تظاهر کنندگان در قرغیزستان از حکومت های قزاقستان، روسیه و ایالات متحده خواستند با استرداد باقیف از مینسک به بیشکک مساعدت نمویند. این سه کشور با فرار باقیف از قرغیزستان مساعدت کرده بودند. تحولات اخیر قرغیزستان در گزارش خبرنگار ما در شهر بیشکک میراسراری فرغانی.
سازمان های شهروندی قرغیزستان مسئله بر رفرندوم در آوردن رای اعتماد به رئیس حکومت موقت روزا اوتومبایو را بررسی کردند. کمیته نظارت شهروندی قرغیزستان گفته است که رای اعتماد فعالیت روزا اوتومبایو را به حیث رئیس حکومت موقت قانونی خواهد کرد و در قرغیزستان ثبات برقرار خواهد شد. این نهاد اجتماعی قرغیز همزمان تصمیم گرفته است که مدت برگزاری انتخابات ها را برای ماه‌های نزدیک پیشنهاد نماید. بنا به کمیته نظارت شهروندی قرغیزستان در آن صورت مردم و جامعه بین‌المللی این حکومت را اعتراف خواهند کرد. اما یک اقدام حکومت موقتی که به افشای گفتگوی تلفنی حسین صدیقوف سابق رئیس دستگاه پرزیدنت برکنار شده با یک گروه همتایان او بستگی دارد، ائتلاف برای دموکراسی و جامعه شهروندی مخرج در بیشکک را ناراضی کرده است. این سازمان حکومت موقتی را در رعایت نکردن حقوق انسان متهم نموده است. با گفته دینار اشوراخانومه رئیس ائتلاف برای دموکراسی و جامعه شهروندی، گوش کردن گفتگوی تلفنی خلاف معیارها و قواعد حقوق انسان است. با تاکید او حکومت موقتی تلاش میکند که در سیمای حسین صدیقوف دشمن خلق را به مردم قرغیز نشان دهد، ولی این اقدام وضعیت را بهبود نخواهد بخشید. در همین حال از این بیگ نظرف نایب رئیس حکومت موقتی روز سه شنبه طی یک نشست خبری گفت که مخالفان آنها موج تظاهرات های سیوم را در جنوب کشورش تأسیس دادنیاند. با گفته آقای بیگ نظرف این گروه ها حتی با استفاده از برانگیختن نزاع‌های بین قومی می خواهند با اهداف خود برسند. در همین حال اعضای اتحادیه جمعیتی شهیدان وطن که از طرف پیوندان قربانیان 7 اپریل سازمان یافته است، 18 می در خیابان‌های شهر بیشکک راهپیمایی تأسیس دادند. آنها شعارهایی را در میان گذاشتند که چنین صدا می‌دهد: باقیف باید در نزد مردم جواب دهد، باقیف را به مردم قرغیز سپارد. ارستانبک ساغنبایف رئیس این اتحادیه و بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت محض با تشبث پرزیدنتان روسیه، آمریکا و قزاقستان باقیف امکان پیدا کرد که مرز کشورش را ترک کند.
شویش پرزیدنتردن содействие кылып Бакиевти Кыргызстанга карма бияка алып келишке жардам бергиле деп суранып атабыз да.
Ба гуфта Арстанбек Согонбоев онго талап кылган ки се президент истирдоди Бакиевро аз Беларусь ба Кыргызстан таамин кунанд. Ёдовар мешем ки аммо президент Беларусь Александр Лукашенко зимни як изхороташ гуфт ки ба ҳеҷ ваҷ Бакиевро ба Кыргызстан истирдод нахоҳад кард. اما بسته ماندن مرزهای قرغیزستان با قزاقستان و قرغیزستان با ازبکستان تشویش‌های مردم عادی و تاجران زیاد این کشور را افزوده است. این در حال است که بولاد قرغیزبایف رئیس خدمات مرزبانی قزاقستان گفته است تا با اعتدال آمدن اوضاع قرغیزستان، قزاقستان مرزهایش با این کشور را باز نخواهد کرد. طبق خبرهای رسیده ازبکستان نیروهایش در مرز با قرغیزستان را تحکیم بخشیده است. این اطلاع را خدمات مرزبانی قرغیزستان تصدیق کرد. گفته می شود در سمت مقابل چند وسایط نظامی پیدا شدند و مرزبانان ازبکستان توسط زیرپوش بعضی منطقه های مرز را تحت نظارت سخت گرفتند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نگاه بود به تحولات اخیر قرقیزستان. مجله خبری رادیو آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق محوره هاتبورد و همچنین ساعت‌های 3 و 4 بعد از ظهر به وقت دوشنبه از طریق محوره یمال قابل دریافت است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه چند گزارش جالب دیگر هم داریم، گفتگو هم داریم، اما حالا باشد با هم یک پاره ترانه میشنویم.
سرسانی جوانی رفت، گذشت آن لحظه شیرین، شکست آن کاسه زرین، کجا آن کاسه آن کاسه گردانی جوانی رفت، بگفتی تلخ و دردی نامایی سوزناکم را، خطی بطلان زدی شیرینی خطلانی جوانی رفت.
شما در موج‌های برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می‌شود. امروز چهارشنبه 19 می سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 3:39 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 6:39 دقیقه سحر.
و مجله خبری را باشد با گزارش ها از مناطق تاجیکستان پی میگیریم. از محل آفت طبیعی در شهر کلاب درباره درگذشت یک طفل 1 ساله و 3 ماه خبر رسید. به گفته طبیبان این طفل همراه با والدینش در شرک خیمه های ورزشگاه مرکزی کلاب بود و روزهای اخیر هرچند تب داشته است، مادرش او را به پزشکان نشان نداده است. ساکنان خیمه ها میگن میانی اطفال مریضی در اون رفت پیدا شده است و اخیرا تقریبا 10 کودک را به بیمارخانه انتقال دادند. از شهر کلاب خبرنگار رادیو در این منطقه مؤمن احمدی گزارش میدهد.
در شهرک خیمه های آسیب دیدگان آفت طبیعی شهر کلاب شبی 17 می طفلی 1 ساله و 3 ماه بر اثر طبیعی زیاد هلاک گشته است. پزشکان محلی میگویند از حالت بد بیماری این کودک خبر داشتند، ولی پدر و مادرش برای به بیمارخانه انتقال دادن آن و به تبوبت فرا گرفتنش رضایت ندادند. خیرینیسا شریپاوه یک همشیره شفقت میگوید با اون آوزه ای که گویو از خیمه برای چند روز بیرون شوی منزلی زیستت نمیسوزند، این والدین باور کردن روزی نشدند تا همراه فرزندشون بیشتری گردند. او میگوید
نزدی همو آدم رفتیم، نزدی همو آدم ها در خودش گفت که من نه زبان خرد میتیم نه بیمارخانه در رفته خوب میرم، یوری اولش همو چیز کردیم رسوندیم وای روزی که نشد، گفت نه زبان خرد میتیم نه چیز، که بعد فوتید.
اما نزدیکان این کودک فوتیده میگویند هیچگاه از تبابت سرپیچی نکرده اند. دولت ماه با ایمد و یک تن از نزدیکان این خاندان میگوید شاید میانی کودکان بیماری سیرویتی پهن شده باشد که حالو کودکان زیاده و بیمارخانه انتقال یافتند.
بعضیش پرتوفتی هستند. خیلی نبیدی چی خواستم باشی این سری نگو دک مور دک بوار که هم خیلی نمیدونیم یا که ترس بود خیلی که ممکن ترس زیاد هم باشد این فلاکتی ما که دیدیم خدا هیچ که نبینه پروردگار 5-6 ساعت در درنی او تو درنی او تو قرتقه.
این امجان حق نظر و سردار شعبه یوری تجلی شهری کلوب میگوید تا حال هیچ گونه بیماری سیرویتی میونی کودکان ثبت نشده است و گفته او تنها 10 طفل با بیماری موسمی شکمرف در بیمارخانه بستری شده است و 6 نورس دیگر از بیماری خورشک تبابت میگیرند. این هم در حالی است که اکثر ساکنان محلی خیمه نشین از شرایط بد زیست در این موضع شکوه میکنند. رستم غفوروف یک آفت زده میگوید در این محل برای بیش از 5000 نفر همگی دو حاجتخانه و یک حمام وجود دارد. او میگوید این محل به سه قسمت جدا شده است ولی تنها مسئولین به یک قسمت اهمیت میدهند، باقی در حالت خیلی بد به سر میبرند.
کس با چی ما نمیرد ما در نهی پسی نهی درون همه را میکنند در اون پس یکون کس ما را نگو نمیکنند سیم سیتره چیه نخیلی که یعن همجه اومان هیچ کس نمیاد.
فردا تصمیم است برای جدا کردن زمین برای منزل زیست قراپرتوی دویر گردد و موافق آن به اهالی بی‌غرضانه خانه بنیاد خواهند کرد. مسئولین میگویند باید اهالی از این محل هر چه زودتر با زمینهای برایشان جدا شده کوچونیده شود. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
روز و روزگاری پرمشقتی آسیب دیدگان برای سری آبخیزی در شهری کلوب و باز همم در رابطه با آفت طبیعی انقدرش امکانی سرزدن آفت نوی طبیعی در کشور. بنا به معلومات رسانه های قرغیز آژانس ذخایر آب قرغیزستان هشدار میدهد به سبب یک بار بالا رفتن حرارت هوا و آب شدن برف ها و پیریخ ها رود نورین و آبانبار تختگل سرچشمه های اساسی رود سیر و آبانبار خیرخون پور شده است و خدمات سروری کشور با سر دادن آبی زیادتی آن آمادگی فوری میبینند.
از این وضع در تاجیکستان هم سخت نگران هستند زیرا گفته می شود آب زیادتی که از قرغیزستان می آید به آبانبار قیرقوم ولایت سوخت سر و زیر خواهد شد و این هم در حالی که طور اشاره شد آبانبار قیرقوم که گنجایش 3.9 میلیارد متر مکعب آب دارد در پی بارندگی های دوامدار چند روز اخیر خیلی پر شده است و در این باره یک گزارش داریم از خوجند از همکار ما معصومی محمد رجب که با هم می شنویم.
مسئولین آبانبار قیرقوم میگویند که از بارشات دوامدار اخیر و آبشوی برفی سرچشمه های رود سیر در قرغیزستان آب در آبانبار قیرقوم تا حد نهایی حدود 3.5 میلیارد مکعب جمع شده است. فیض الله عوضوف رهبری نیروگاه آبی برق قیرقوم گفت به خاطر پیشگیری از احتمال آبخیزی دو روز اینجانب به زیاد خارج کردن آب این آبانبار سر کردند و افسود
روز اگر گیریم وارداتش 250 کوب در یک ثانیه صادراتش 1400 کوب در یک
ثانیه. تصمیم زیاد سردادن آب به خاطر پیشگیری از آبخیزی و زیر آب نماندن کشتزار و خانه های ساکنان کنار آبانبار گرفته شده است. تا یک روز قبل به گفته آقای عوضوف از آبانبار قیرقوم حدود 1000 متر مکعب آب در هر ثانیه خارج کرده می شد. به گفته وی در حالتهای اضطراری و چند مراتبه زیاد وارد شدن آب به این آبانبار امکانی تا 5500 متر مکعب سردادن آب در هر ثانیه از این آبانبار بدون از ایست بازداشتن چرخه های نیروگاه آن وجود دارد. همین طور سیرابی امساله به کشورهای پایانابی ازبکستان و قزاقستان پیغام می دهد امسال در تابستان عذاب کمابی نخواهند دید ولی برای ولایت سوغد لبریز گشتن آبانبار قیرقوم چی عاقبت خواهد داشت؟ بارشات شدید و آبخیزی در این آبانبار در گذشته نزدیک چند مرتبه سطح های کنار آن را خراب و هزارها گکتر زمین های کشت و چندین خانه های ساکنان را در کنار آبانبار در موضع های اسفیسار، قطغن و کنار جنوب ناحیه کانی بادام زیری لایقه گذاشته بود. آقای عوضوف این نوبت نیز تکرار شدن احتمال چنین ضررها را رد نمی کند و می گوید
آبی کلان ماده اگر پرتوی مگر اونجام زمینای شولی زیری آب میشد البته مثال به ضرر گفته نمیشد.
در همین حال حاجی مزینوف معاون سردار ستاد حالتهای فوق‌العاده سوخت در صحبت به آزادی گفت که در حال حاضر هیچ گونه خوف جدی به مشاهده نمیرسد و افسود آب انبار قیراقوم در نیمه عصر گذشته برای تولید برق برای شمال تاجیکستان و ذخیره آب برای آبیاری حدود 400 هزار گکتار کشتزارهای کشورهای پایاناب ازبکستان و قزاقستان بنیاد شده است. در دوره شوروی ذخیره آب و فعالیت این آب انبار از سوی مرکز یگانه تابع وزارت آب و آبیاری مسکو اداره و تنظیم می شد. در اواخر دهه 90 عصر گذشته تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان به سازش رسیدند که تاجیکستان باید بر عوض آبی که برای تابستان به ازبکستان و قزاقستان ذخیره میکند از کشورهای مذکور بر عوض برق و در تعمیر و ترمیم سطح‌های آب‌انبار قیراقوم یاری‌های پولی و مالی میگیرد. اما به سبب تیره شدن مناسبت‌های میان این دولت‌ها این سازش پر رعایت نمی‌شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نگرانی ها از افزایش سطح آب در آبانبار قیراقوم با سبب سرازیر شدن آب زیادتی آبانبار تختگل از قرغیزستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را در ماهواره یمل می شنوید. عنوانی ما در اینترنت www.azadi.org.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در نخستین مزایده یا اوکسیونی رقم های خاطرمانی ماشین های سبک رو که در بینوی بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت خطان برگزار شد، همگی 10 رقمی قیدی دولتی ماشین ها به فروش رفته است. یکی از چنین شماره ها عبارت از 4 هر رقمی 7 با نرخ بیشتر از ارزش ماشین یعنی 9000 دلار خریداری شد. این مزایده چگونه گذشت از خبرنگارمان در شهر قرغون تپه ناصر جانی مامورزاده میشنویم.
در نخستین مزایده یا اوکسیونی رقم های به اصطلاح خوشبخت یا یادمانی ماشین های سبکرو که در بینای بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت خطلان برگزار شد، همگی 10 رقمی قید دولتی ماشین ها به فروش رفت. میرزا مراد شریفوف معاون اولی سرداری بازرسی دولتی اتومبیلی با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت در این مزایده 100 عدد رقمی نامدار سر کرده از 0011 تا 0099 به فروش گذاشته شد. جناب شریفوف از ذکر حجم لغی خون شده از فروش رقم های یک خلای ماشین ها خودداری کرده گفت شرط اصلی مزایده این است که آن پشت درهای بسته صورت گرفته حجم مبلغی رقمی فروخته شده و هویت نفری خریدار مخفی نگاه داشته می شود و اما قیمت اولیه رقم های یک خلای یا نامدار در مزایده 225 سومانی معادل چیز بیش از 51 دلار آمریکایی مقرر گردیده. بر اساس اطلاع غیر رسمی یکی از رقم های 20 دار بر عوض 800 دلار فروخته شده است. این هم در حالی که رقم های معمولی قید دولتی ماشین ها برابر قریب 70 سومانی معادل 15 دلار آمریکایی ارزش دارد. بازرسی دولتی اتومبیلی خطلون میگوید شماری رقم های فروخته شده می توانست بیشتر از 10 تا باشد اگر مزایده مذکور به طور گسترده تبلیغ می گردید. اما تنها 10 نفر خواستار شرکت در نخستین مزایده رقم های نامدار شدند. این هم در حالی است که میرزا مراد شریفوف معاون سرداری بازرسی میگوید شرط های اشتراک در مزایده بسیار ساده است.
شهروندای جمهوری تاجیکستان که سن سنشون 18 سال بالای واسطه نقلیات دارن، خب رقم مشخصی اندوس برنده دارن، هم مردم میتونن که اشتراک کنن.
در تاجیکستان رقم های یک خله یا یادمان به مثل 7777 یا 8888 از محبوبیت خاص برخوردارند، اما بسیاری از صاحبان سبکرو ها میگویند به دست آوردن چنین رقم ها آسان نیست و در صورت ارتباط قوی نداشتن با منصبداران کلان حتی غیر ممکن است. اما چنین هم قبول شده است که آنهایی که رقم ماشینشان 20 دارد نیست از افراد دارا و صاحب موقع دانسته میشوند و اما افراد دارا و نزدیک به منصبداران غالبا مایل هستند رد بکنند که صاحب ماشین ها با رقم یک خل هستند. به عنوان مثال صاحب کاری معروف در دایره های تجاری خطلان که دارای سه سبکروی مدرن با رقم یک خله 0001 است میگوید
من جدا ماشین ندارم، برای من فرقی نمیکنه. البته حواس جوانان نسبت این رقم های چی بگیم یک خیله حواسشون زیاد است. شاید سخنه می باشه.
کارمند مقامات میلیسه محلی که رقم ماشینش 0101 است نیز می گوید رقم قید دولتی سبکروش را مخصوص انتخاب نکرده است.
ما فقط را چه نمبر می گیرم. همه را خفز بوای. نمبر های. نمای. هر آدم در هر خیله. یک خیله بگرم شسری
به گفته کارشناسان در میان آنهایی که صاحب رقم های یادمان یا نامدار در ماشینشان هستند، کارمندان مقامات انتظامی خطلان زیادند. آنها اساساً با سوء استفاده از مقام و ارتباطاتشان به چنین رقم ها دست یافتند. به ایده کارشناس آرزوی کریم،
اگر میزان توانمندی و صاحب موقعی بودن در جامعه اول از روی تمغه سپوکرا معین شود، سپس رقم های نامدار به اصطلاح خوشبخت داشتن را هم مهم حسابند.
تا زمانی از روی مزایده به فروش گذاشته شدن رقم های قید دولتی و وسیله نقلیات، رقم های یادمان و یک خیله اساساً از روی رشوت و دادن اضافه پولی و هم به کار اندازی رابطه های خیش و تباری و شناسی به دست می آمدند. همانا رقم های خوب فرزن 0101 بر عوضی از 500 تا 1000 دلار آمریکایی فروخته می شد. ولی همکنون اعلان مزایده رسمی بازار سیاهی فروش رقم های یک خیله و یادمان را کساد کرد. با گفته مسئولان بازرسی دولتی اتومبیلی خطلان، این گونه مزایده ها من بعد ماه یک مراتب برگزار گردیده، مبلغ های غون شده در آن برای ساختمان نیروگاه برقی و بیراغون روانه خواهد شد. ناصر جانی امامزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
نخستین مزایده شماره های دولتی خاطرمان در ولایت خطلان. از این پیش چنین یک مزایده در شهر دوشنبه هم برگزار شده بود و در این لحظه های برنامه دوستان عزیز از فرهنگ و ادب میگویم. اخیراً چاپخانه شجاعیان در شهر دوشنبه با نام چایخانه راحت کتاب قادری رستم را از چاپ برآورد. قادری رستم نویسنده تاجیک است که سالهای طولانی در قزاقستان زیسته فعلا در دوشنبه به سر میبرد و تا این مدت کتاب رودکی فراموشی چنگیزخان و خر دیوان رودکی و همچنین کتاب تاجیکان شیشوف را با تفضیح چوب کرده است. در صحبتی که با او داشتیم پرسیدم که حالا او روی چی داستانی تازه کار میکند.
چیزهای زیر دست دارم، در حال تحریر است، ولی کی به دست خواننده میرسد امروز خودم مطمئن نیستم. فقط من میگم که چیزی بدیهی است، یک داستانی بزرگ است در مورد واقعات جنگ داخلی تاجیکستان.
اصلا چی شما را به نوشتن این کتاب وادار کرد؟ انگیزه نوشتن این داستان چی بود؟
دو چیز بیشتر انگیزه شد برای من، برای نوشتن این چیز، برای شروع کردن به نوشتن این چیز. یکی از دوستای ما محمد علی حید چندین سال پس از اینکه این واقعه ها شروع شد، یعنی جنگ داخلی تاجیکستان شروع شد، این را از دوستان کسی نمیدونست که در کجاست. هر خیلی حرفا بود، گفته بودن که او را کشتن، بلا اینطور، نه نشانش در روسیه و قزاقستان بود نه در افغانستان شد. بعد چند سال این نهایت پیدا شد، مدت فهمیدیم که تمام این مدت، این سالهای دهشتبار، او در دوشنبه در یک خانه پنهان بود. همین چیز انگیزه برای نوشتن این کتاب شد اصلا. بله، و به این واسطه یعنی من خواستم نشان دهم آدمان را در یک حالتهای اضطراری قرار بدهم و بعد نگاه کنم که اونا چیکار میکنند و به کجا میرسند و آیا میتوانند سربلندانه مثل مرد و مثل انسان از این آب آتش ها بیرون آیند، یا که شکست میخورند یا که خودشان میفروشند.
به نزدیکی کتابی تازه شما به دست من رسید با نام چایخانه راحت. کتاب به شکل طنزآمیز نوشته شده است، هرچند که در آنجا موضوع های مهم بحث میشوند. چرا؟
از بس که مسائل خیلی جدی است و بعضیش مسائلی هستند است که واقعا المآور و دردآور است و اونها رو من نخواستم که همچون زهر به خواننده بدهم. یعنی در ظاهر خنده است،
در اصل
بسله، ولی درد است این. و این هم این کتاب منم کتابی دردهای من است که اون رو با روکشی حج پوشاندم و به خوانندگان دادم.
این کتابی که شما به تازگی نشر کردید، آیا مثلا یگان چاپخانه خودش اقدام کرد که این کتاب را نشر کند، یا که با حمایت مالی خود شما بود که این کتاب روی چاپ آمد؟
نشریات های دولتی که داریم، یعنی اونقدر اقتدار مالی ندارند که هر چیز را بخواهند چاپ بکنند. این کتاب با سرمایه خود من به چاپ رسیده است و من خواسته بودم که این را مثلا با تمغه نشریات ادیب چاپ بکنم، ولی با سرمایه خودم. ولی متاسفانه سردبیری نشریات ادیب همین چیز را هم نپذیرفت. یعنی از چند صفحه که این کتاب را خوانده بود به هراس افتاد، گفت که اینا باید چند جاش تغییر بدیم. یعنی اگر من چند جا اینا تغییر بدیم، پس این کتاب نخواهد بود که من میخواهم.
و پس میشد استاد همین گپ روزی شد که نویسنده امروز در تاجیکستان هم ایجادکار است، مثلا کتاب می نویسد، نویسنده است، هم چاپ میکند، هم در تبزیش خودش دعوا میکند، تلاش میکند.
در بیشتر موارد درست است. در کشورهای سرمایه‌داری همینطور است که یعنی نشریات ها اون کتاب رو چاپ میکنند که بدانند که با آنها سود میآورد و اگر مطمئن نباشد که سود ندارد یعنی نشریات رو چاپ نمیکند. ولی بدبختی ما این است که ما در یک زمان خرج و مرج زندگی داریم، یعنی یک سیستمی مرکزی پخش کتاب که قبلا در زمان شوروی وجود داشت در عین حال وجود ندارد و در برابر این مثلا کتاب فروشی ها خیلی کم هستند و بدبختی از همه زیاد این است که امروز ما خواننده نداریم. به معنای کامل این سخن امروز خواننده تاجیک وجود ندارد و این یک خطر بسیار جدی است برای ادبیات، یعنی موجود نبودن خواننده میتواند باعث به مرگ ادبیات بشه.
ولی استاد فکر میکنم خواننده ها خود اون سکنه کشورم در این مورد یک بهانه های یا که دلیل های خودشون دارن، میگن که نویسنده ها اون خیلی ساده نمینویسن، بسیار مشکل نویس شدن نویسنده های ما، اونا هم یک همه خیلی بهانه دارن. این تا کجا درست است؟
نه گمان میکنم این همه حرف ها بهانه بیش نیستن. خب ببین مثلا رمانی ارون کوهساد هیجا که هست، یعنی رمانی تاریخی است، از واقعات زمانی امارت بخارا شروع میشه و تا این زمانی ما میاد، یعنی اگرچه اون مسئله های مشکلات زمانی امارت بخارا را گفته، همه اون مسئله هایی است که امروز جای دارن، به درد روز میخورن. خب چرا رمانی خواندنی است؟ یا رمانی بهمنیار که مثلا شاهنشاه که زن در رویه رمانی نوی نوشته شده است، اگر بخواهید که ساده رمانی کوهساد است که خیلی بازبانی ساده میباشد و اگر خواهید که در جریان امروزی ادبیات جهان این رمانی بهمنیار است. از یک جهت باز بم بگریم ادبیات بزرگ را چون که توماس من گفته خوانندگان بزرگ به وجود میارن، وقتی که خواننده بزرگ وجود ندارد از کجا میتوند ادبیات بزرگ به وجود بیاد؟
تشکر. قادری رستم نویسنده تاجیک بود که در باره داستانهای تازه خود و همچنین وضع ادبیات در تاجیکستان صحبت میکرد. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله خبری رادیوی آزادی در صبح روزی چهارشنبه 19 می سال 2010 میلادی پایان یابد.
بعد از چند لحظه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله دنیای اقتصاد و همچنین ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم می شود.
با ما بمانید.